بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. در بحث اخلاقی، در سبک زندگی اسلامی و کیفیت معاشرت هر مسلمانی با مسلمان دیگر، در این زمینه مطالبی صحبت شد. یکی از مواردی که در معاشرت، در برخوردها، در زندگی انسان باید رعایت بکند این است که کتمان سر. اگر با کسی رفیق است، صحبت میکنه، هم جلسه است، از اسرار او اطلاع پیدا کرد، یه سری از اسرار برادر دینی را متوجه شد، این نباید این را افشا بکند. کتمان سر، پوشوندن، مخفی نگاه داشتن، اسرار دیگران رو که ما اطلاع پیدا میکنیم مجاز نیستیم بریم مطرح کنیم، افشا کنیم، به دیگران بگیم، خب مفاسدی دارد. روایات متعددی هم در این زمینه هست که حالا بعضیشو اشاره میکن. علاوه بر این که سر دیگران را نباید افشا کرد، بازگو کرد، مطرح کرد، حتی در روایات هر انسانی اسرار خودش را باز باید مخفی نگاه می‌دارد. یه تصمیمی گرفته، یه کاری می‌خواد بکند، قبل از اقدام بگه، به دیگران مطرح کنه، ممکنه کار شکنی بشه توش. با یه نفر رفیق، دوست، مثلا دوست صمیمی هست، این رفاقت و دوستیش رو با فلانی، یه سریه بین او و رفیقش، این رو بخواد مطرح بکنه، افشا بکنه، ممکنه دشمنی بشه و جور بشه به هم بخورد. علی حال، نه تنها در روایات می‌فرماد اسرار دیگران را کتمان کنید، بپوشانید، افشا نکنید. یکی از محرمات اضاعه سر، اضاعه یعنی پخش کردن، اسرار دیگران را پخش بکنه. علاوه بر این در روایات داریم که انسان سر خودش را هم بازگو نکند، برای دیگران مطرح نکند، مگر یه وقت ضرورت. خب اینم پس یه بحثه که در معاشرت ها، در زندگی ها انسان اطلاع پیدا میکند، آگاه میشد از اسرار دیگران، باید این اسرار رو نگه دارد، مخفی نگه دارد، حفظ کند، افشا نکنه، حتی اسرار خودش را. حالا در این زمینه روایاتی هست، در یک روایتی از امام باقر علیه السلام نقل شده که عن الباقر علیه السلام عن ابی عن جده علیه السلام قال قال امیر المؤمنین. امام باقر از پدرانشون نقل میکنن تا از امیر المؤمنین که اون حضرت فرمود من کتم سره کانت الخیرتو بیده. امیرالمومنین فرمود کسی که سر سامری کنم کسی که سر خودش را مخفی نگاه بدارد، عرض کنم که کانت الخیرتو بیده، این امر پنهانی در اختیار خودشه، تا مادامی که مطرح نکرده در اختیار خودش، میخواد اعمال میکند، میخواد اعمال نمیکند، عرض کنم یه وقت ازش منصرف شد، خب منصرف شد در اختیار خودش. عرض کنم که من کتم سرهو کانت الخیرتو بیده، یعنی اختیار اون امر سری به دست خودشه. و کل حدیثن جاوز اثنین فشا، اگر از تجاوز کرد تو از هان میاد که مثلا جاوز اثنین یعنی از دو نفر تجاوز کرد، ولی ظاهر اینه معناش، جاوز اثنین یعنی به دومی رسید. مادامی که سر پیش خود منه خب تجاوز نکرده، اما اذا جاوز اثنین از خود انسان تجاوز کرد به دومی رسید، دیگه شافشا افشا میشه، دیگه اختیارش دست ما نیست. دلمون میخواست، خود من یه سر رو داشتم میخواستم کسی نفهمه، مخفی بماند، کسی اطلاع پیدا نکند، اما اگر به یه نفر گفته شد دیگه فشا افشا میشد. عرض کنم که یه مسئله هست، میگن کسی که اطلاع ندارد دیگه حافظ خواجه حافظ. علی حال اختیارش این دست ما رفت بیرون، یه مطلبی است گفته شده، عرض کنم که به تصمیمی خودی من گرفتم بخوام یه کاری بکنم، تا مادامی که نگفتم به کسی این سر رو نگه داشتم، این در اختیارش با من، میخوام انجام میدم نمیخوام انجام نمیدم، نمیخوام تغییرش میدم، اما اگر برای یه نفر نقل شد ولو به سفارشم کنیم که آقا این سر به کسی نگید، اونم به سومی همین رو میگه، میگه این مخفیانه است شما به کسی نگو، چهارمی هم به پنجمی میگه، میگه به کسی نگو، و همینجور دیگه منتشر میشه. پس این یک روایت که امام فرماد اختمادامی که سر خودتون را، اون امری که مخفی داشتید و بین خودتون هست، تو ذهن خودتون تصمیمش رو گرفتید، ازدواج میخواد بکند، دخترش میخواد شوهر بده، پسرش میخواد زن بده، با یک کسی رفت آمدی میخواد بکنه، معاملهی میخواد، معاشرتی میخواد بکنه، تا مادامی که پخش نگفته، کتمان کرده، در اختیار خودشه. اما اگر از خودش تجاوز کرد به دومی رسید، دیگه اختیارش از دست من بیرون می، دیگه میفته دست دیگران و ممکنه تغییراتی هم درش ایجاد. این یک روایت که بس ما باید مواظب باشیم اسرارمون از اختیارمون نره بیرون، تا مادامی که نگه داشتیم کتمان کردیم مالکش هست، در اختیار ماست، و الا از اختیار ما بیرون. این یک روایت که در اینکه انسان سر خودش را نگه دارد کتمان بکند، نه اسرار دیگران. روایت دیگر باز در همین مورد که سر خودش را انسان نگه بدارد، در روایتی از امام هشتم، امام رضا علیه السلام نقل شده، فرمود لا یکون المؤمن مؤمنن حتی یکون فیه ثلاث خصال. لا یکون المؤمن مؤمنن، مؤمن واقعی نیست انسان مؤمن مگر اینکه سه خصلت درش باشه: سنتون من ربه و سنتون من رسوله و سنتون من ولیه. یکی یه روش و سنتی رو از خدا فرا بگیرد، یه روش و سنتی را از پیغمبر، یه روش و سنتی را از امام. عرض کنم که سنتون من ربه، سنتون من نبیه و سنتون من ولیه. بعد توضیح میدن امام هشتم، فسنتون من ربه کتمان و سره، اون روشی که از خدا یاد بگیره و در خودش پیاده بکنه، کتمان سر. خداوند روشش اینجور است. در قرآن فرماد، امام اینجور تعبیر میکند، قال الله عز و جل عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. مطالبی رو خدا میداند، علم غیب پیش خداست، هیچ کس خبر ندارد، فقط اوست که اطلاع دارد. این العالم به غیب خداست، امور کثیری را او اطلاع دارد، دیگران اطلاع ندارن. ولا یظهر علی احد، اظهار نمی کند، لا یظهر علی غیبه احدا، هیچ کس رو بر اون علم غیبی که خودش اطلاع دارد، آگاهی دارد، دیگران نمی دونن، اطلاع نمی داد، الا یه استثناء می زند. اول یه تعبیر اینجور دارد که لا یظهر علی غیبه احدا، هیچ کس رو بر اون علم غیبی که خدا دارد، اون مطلب پنهانی رو که خدا می داند، برای احدی اظهار نمی کند، یه استثناء می زند، الا من ارتضا من رسول، مگر اون پیغمبری را که بپسنده، مورد رضایتش باشه، بعض از این علوم غیب رو به اونها میگه. پس روش خدا اینه که عالم به غیب هست، مطالب غیبی، مطالبی که دیگران نمیدونن، اطلاع ندارن، خداوند اطلاع داره، خبر داره و اظهارم نمی کنه، به احدی نمیگه، مگر یه پیغمبر که اون موارد خاص. این یک فسنتو عرض کنم که من ربه، کتمان و سر. دوم روشی که از پیغمبر یاد بگیره، اما سنه من نبیه فمدارات و ناس. روش پیغمبر این بود که با مردم مدارا میکرد، تندی، خشونت، عرض کنم که سختگیری در کار اینجور نداشت، با مدارا، با ملایمت با مردم رفتار میکرد. این سنت رو باید از پیغمبر ما فرا بگیریم. خیلی برای انسان تسهیل میکند زندگی را، در معاشرت ها انسان سختگیر نباشه، با مدارات، با عرض کنم که گذشت، خیلی گذشت داشته باشد. این رو فرمود از پیغمبر یاد بگیرید. چرا؟ برای اینکه خداوند به پیغمبر اینجور دستور داده، عرض کنم که فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ أَمَرَ نَبِيَّهُ بِمُدَارَاتِ النَّاسِ. خداوند به پیغمبر دستور داده که در زندگی با مردم مدارا بکنه و قال، اینجور فرموده، خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ و اعرض عن الجاهلی. این امریست که خدا به پیغمبر، دستور همون مدارات، خذ العفو، در زندگی، در رفتار عفو و گذشت را پیشه خود کن، همش در کارهاد عفو داشته باش. حالا یه کسی اومد یه خطایی هم کرد، شما عفو بکنید، اومد عذرخواهی کرد، ببخشید ازش، عرض کنم که تندی کرد، شما سختگیری نکنی. خذ العفو و امر بالمعروف، مردم رو به نیکی، به کار نیک وادار بکن، دستور بده، همش خیرخواهی با مردم. اینم یک. و اعرض عن الجاهلین، بالاخره همه مردم در یه طبقه نیستن، طبقات مختلف، بعضی ها طبقات پایین، عرض کنم که اون درک بالا و چیزی که باید در زندگی داشته باشه نداره، میاد به شما تندی میکند، حتی ممکنه فحاشی بکند، رو جهالت، رو نادانی میاد سختگیری با شما میکند، شما در مقابل با مدارا، اعرض عن الجاهلین، اعراض کنید، سختگیری باش نکنید، بگذرید، چشم پوشی کنید. معنای مدارات همین، چشم پوشی کردن، گذشت کردن، سخت گیری نکردن. پس این هم سنتی که از پیغمبر باید یاد گرفت، یه سنت از خدا که کتمان سر، یک سنت از پیغمبر مدارات کردن با مردم. اما سنت من ولیگه، سوم سنتی که باید از امامش فرا بگیره، فصبر علی البأساء و الضراء. روش ائمه ما، روش اولیاء الهی اینجوره که در مشکلات سختی ها تحمل میکنن، از کوره در نمیره، از جا عرض کنم که کنده نمیشه، یه وقت سختگیری کند، فریاد بزند، داد بزنه. بله، فصبر علی البأساء و الضراء، چه در اونجایی که در بأسا هست، در گشایش اونجا، حالا یه امر خوبی براش پیش اومد، ذوق زده نشد، تراش بکند، فرسر و صدا بکنه، نه اونجایی که مشکلی در ذرا سختی براش پیش میاد، اونجا از کوره در نره، ناراحت نشه، باز سر و صدا بکنه. چه در بأسا، اونجایی که در آسایش است، چه در اونجایی که در ذرا و مشکل هست، باید صابر باشد، صبر بکنه و با صبر بگذرد از در زندگی. پس بنابراین اینم یک روایت از امام هشتم علیه السلام که سه مؤمن مؤمن نیست مگر اینکه سه روش رو در زندگی یاد بگیرد. یکی از خدا، اونی که از خدا یاد میگیره روش خدا رو در خودش پیاده بکند، کتمان سر. خداوند خیلی چیزا رو میدوند، عالم است، غیب ها رو میدونه، اما لا یظهر علی غیبه احدا. بله، حالا خداوند یه علومی هست که میداند و مختص خودشه، برای خودش نگه داشت. مثلا علم حضور قیامت، قیامت کی به پا میشه، این یکی از اون علومی است که خداوند به احدی اطلاع نداده، حتی پیغمبران. در این روایت دارد که جبرئیل یه وقت به صورت یه عرب بیابانی آمد تو مسجد، اومد تو مقابل پیغمبر، خودشو معرفی نکرد و از پیغمبر این سوال رو کرد که قیامت کی به پا میشه. این سوال رو از پیغمبر کرد، جبرئیل بود ولی به صورت یک عرب بیابانی اومد تو مسجد و این سوال رو از پیغمبر کرد. پیغمبر در جواب بهش فرمودن که ما کان المسئول عنها به اعلم من السائل. فرمودن مسئول عن، اونی که ازش سوال میکنی قیامت کی به پا میشه، اون بیش از خودت اطلاع ندارد، اعلم از تو نیست، یعنی تو نمیدونی، منم نمیدونم. و پیغمبر رسما میفرمود من عالم نیستم. گروهی اومدن پیش پیغمبر و اینا مسلمان شدن، برای همین سوال میکردن که کی قیامت به پا میشه. قرآن فرمود یسالونک عن الساعه ایان مرساها، مرسا یعنی زمان وقوعش کیه. آیه نازل شد قل علمها عند ربی، علمش پیش خداست، به احدی خدا نگفته. لا یجلیها لوقتها الا هو، هیچ کس خبر ندارد وقت به پا شدن قیامت کیه. فرمود ولی بهشون بگو دو جهت از قیامت براتون میگم، یکی این که ثقلت فی السماوات والارض، قیامت سنگین است، خیلی سخته، هم برای آسمانیان هم برای زمینیان. ثقلت فی السماوات والارض لا یجلیها لوقتها، بله ثقلت فی السماوات والارض، بله و تعبیر که لا یعتی ها الا بغتتن، لا یعتی کم الا بغتتن. قیامت فرمود دو چیز ازش من میدونم، یکی این است که ثقلت فی السماوات و الارض، دوم لا تعتی کم الا بغتتن. این در قرآن سوره اعراف است آیه 199، که این جمعی که یهود بودن خودشون مشورت هایی کرده بودن با بزرگانشون، شسته بودن راجع به وقوع قیامت بحث کرده بودن، به این نتیجه رسیده بودن که هیچ کس نمیدونه. گفتن بریم از پیغمبر بپرسیم. این جمع اومدن پیش پیغمبر سوال کردن، گفتن این خوب میگه، من همه چیز رو اطلاع دارم. از پیغمبر سوال کردن قیامت کی به پا میشه، این آیه نازل شد. پیغمبر بهشون بگو من نمیدونم. وقتی پیغمبر اینو فرمود بالاتفاق همه شون مسلمان شدن، گفتن بالاخره ما به این نتیجه رسیدیم که علم در پا شدن قیامت مختص خداست. ما اومدیم از شما بپرسیم ببینیم شما چی میگی. بالاخره یه جمعی اومدن یه سوالی میکنن، زیر بار نمیره پیغمبر بگه من نمیدونم، لابد یه چیزی میگه، یه زمانی رو میگه. ولی وقتی پیغمبر فرمود این آیه اومد فرمود که هیچ کس غیر خدا نمیدونه، همشون مسلمان شدن. گفتن این مطلبی بود که چون پیغمبر فرمود نمیدانم، فهمیدن که این ارتباط علمی بالایی دارد و میگه من نمیدونم، و ایمان آوردن به پیغمبر. پس علم قیامت، اون عرب هم که همون چیز اومد جبرئیل بود اومد سوال کرد، پیغمبر فرمود من نمیدونم. باز تکرار کرد تو اون روایت تفسیرم اومده که دو مرتبه با صدای بلند صدا زد، متس ساعه یا محمد صلی الله علیه وسلم، یا رسول الله کی قیامت به پا میشه، متس ساعه. پیغمبر این دفعه چون هی اصرار کرد فرمودن که من قیامت هو کائن واقع میشد، قطعی است. تو برای قیامت چیکار کردی؟ آیا آماده شدی؟ علای حالن قیامت قطعی است، آماده میشه، مهیا میشه. آیا برای قیامت آماده شدی؟ گفت نه، من نماز و روزه‌ای ذخیره نکردم برای اون روز که روز سختی هست، ولی فقط اینا میدونم که من رو هم خدا رو دوست میدارم هم پیغمبرش رو، این رو ذخیره دارم، محبتم دوست میدارم خدا و رسول رو، این ذخیره رو برای قیامت آماده کرد. پیغمبر فرمودن فانت، عرض کنم که فانت مع من احب، تو با اون کسی هستی که دوستش میداری. خب خیلی وعده خوبی بود که یکی از اصحاب پیغمبر میگه که هیچ حدیثی برای اصحاب پیغمبر شنیدنش مثل این حدیث خوشحال کننده نبود. یه عرب بیابانیست یه سوالی کرده که چه وقت قیامت به پا میشه، فرمودن قیامت حتما به پا میشه، حالا زمانش مشخص نیست. تو چی آماده کردی برای قیامت؟ گفت من نماز و روزه ای ندارم، ولی احب الله و رسوله، خدا و رسولش رو دوست میدارم، این ذخیره قیامت من. پیغمبر فرمود فانت مع من احب، تو با اونی که دوستش میداری محشور میشی. و این برای اصحاب خیلی امیدوار کننده بود. اگر برای قیامت زاد و توشه ای تهیه نکردیم، اقلا خدا رو دوست میداریم، پیغمبر رو دوست میداریم، انشالله با پیغمبر محشور میشیم. اینم بنابراین پس کتمان سر، انسان سر خودشو باید نگه بدارد، این سر نگهداری را از خدا یاد بگیرد که خداوند عالم به غیب است، اخبار و اطلاعات غیب دارد، اما لا یظهر علا غیبهی احدا، برای احدی مطرح نمی کند. حال که یکیش قیامتی که برای احدی نگفته، بعضی از علوم غیب رو برای پیغمبران مطرح میکرد، پیغمبران میگفتن، اما بعضیش اختصاص به خدا داره. بنابراین پس یکی از جهات اخلاقی که ما باید رعایت بکنیم کتمان سر، نه تنها اسرار دیگران، بلکه انسان سر خودش رو هم باید مخفی نگه بدارد، که این دو روایتی که خوندیم راجع به سر کتمان سر خود انسان بود. حالا دنباله دارد انشاءالله بعد برزرزم عرض کنم که این روایت در کتاب بهار جلد 75 صفحه 61 بله بله سوره آیه حالا آیه قرآنشم خود حدیث در صفحه 68 جلد 75 بهار. عرض کنم که دنبال بحثی که داشتیم که گفتیم ظاهر این است که تهافتی بین این دو آیه هست، یکی آیه 6 سوره حشر که فرمود ما عفا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسوله علی من یشاء، یکی این آیه بود که فرمود اون چه که از افراد به دست شما میرسد، از کفار به دست شما میرسد که جنگی نشده، فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، شما اسبی نتازوندید، شتری نروندید، زحمتی نکشیدید، این اموال مال پیغمبر، ما عفا الله علی رسوله، یعنی اموالی رو برگردون از کفار به خود پیغمبر. این پس این اموال که بدون قتال و جنگ به دست میاد مال پیغمبر. آیه هفتم فرمود بر این که ما عفا الله علی رسوله منهم فلله وللرسول ولذی القربی تا ششتا یتاما مساکین ابن سبیل، هر دو موضوعش ما عفا الله، اون چه که از کفار به دست رسید برگشت به پیغمبر، یکیم فرماد مال خداست، یکیم فرماد شش سهمشه، پیغمبر و خدا و پیغمبر و امام و ایتام و مساکین و ابن سبیل. خب ظاهرش تهافت. وجوهی گفته شد که نقل کردیم، عرض کنم که جوابشم دادیم. مرحوم آقای خویی بحثی داشت دیروز، گفتیم عرض کنم که مرحوم علامه بحثی داشت، اشکال مفصلی مرحوم آقای فاضل لنکرانی بهش کرد، گفتیم مرحوم محقق عرض کنم که اردبیلی در زبدت البیان مطلبی داشت، گفتیم بهترین به نظر میاد بهترین وجه برای رفع تهافت بین دعایه اون مطلبی است که مرحوم شیخ فرمود. مرحوم شیخ در تفسیر تبیان این دعایه رو که مطرح میکنه در تهافتی که بین این دعایه هست شون اینجور جواب میده، فرمود آیه اول ما عفا الله علی رسوله منهم که از بن نذیر برگشت به پیغمبر، این مال خداست، مال رسول خداست، این رو میفرماد مجاهدین و سربازان اسلام مؤمنین درش هیچ حقی ندارن، برای اینکه زحمت نکشیدن، فما اوجفتم شما شطوری سوار نشدید، اسبی سوار نشدید، زحمتی نکشیدید، این اموال که برگشت به پیغمبر مال پیغمبر. همین ما عفا الله از کفار دیگر، اونا بن نذیر بودن که بعد از او بقیه کفار هم رها کردن رفتن، اموالشون رو گذاشتن رفتن، فرمود اینا شش سهم میشه. پس یکی رو فرمود مال پیغمبر، یکی فرمود شش سهم. مرحوم شیخ فرمود اولی بحث تملیک نیست، که بفرمود ملک پیغمبر شد. چه اینجا بگیم شش سهم شد پس منافات داره، در اونجا مراد این است که یعنی در اختیار پیغمبر، امرهو الیه، نه ملکیتش مال اوست. ما افاء الله علی رسولهی منهم، برگردون به پیغمبر، یعنی در اختیار پیغمبر گذاشت. پیغمبر اختیار دار او چه چیکارش بکنه. آیه بعد که میفرماد فلله و رسول و ذی القربا، این یعنی مصرفشه. اونجا میفرماد این اون چه از کفار از اموال گرفته میشه در اختیار رسول است، امرهو الی. اونجا میفرماد این جور مصرف بشه، پس اختیار رو داد دست پیغمبر که چجور مصرف بکنه. و اینجا میفرماد اینم مصرفش، پس پیغمبر باید اون اموال که بهش میرسه در این شش راه مصرف بکنه. این مطلب مطلب خوبی است.
و اول تفسیر بیان مطلبش خوبه یا نظر محمود شیخ؟ چون اینا
متفاوته. چی از مهم معنای تفسیری رو میگی؟ مرحوم شیخ
در تفسیر که گفته که این واقعا مخصوص برای نظیره.
نه ببینید اون در اون جهت این مال کفار که بدون زحمت دست میاد، میخواد بنی نظیر باشه. در آیه اول فقط بنی نظیر رو فرمود، در آیه دوم بقیه رو فرمود. بحث ما در اختصاص به بنی نظیر یا بقیه کفار نیست، این اموالی که بدون جنگ در اختیار پیغمبر قرار میگیرد. یه وقت از بنی نظیر بدون جنگ در اختیار اومد، یه وقت از کفار یهودی های دیگه به دست اومد. مراد اینه اموا ما افاء الله، اون چرا که به عنوان فی و رجوع از کفار به پیغمبر پیدا شد، یه جا فرمود این اموال در اختیار خدا و رسوله، یه جا فرمود شش قسمت تقسیم بشه لله و رسول. و چه جمع بین این دوتا؟ مرحوم شیخ فرمود آیه اول خیلی ظاهر آیه همینه، چون بحث تملیک اصلا نیست. فرمود ما افاء الله منهم، اون اموال افاء یعنی ارجعه، اون چرا که خداوند از مال بنی نظیر برگردون به پیغمبر. شما حق ندارید توش، چون زحمتی نکشیدید، اسب و شتری نتازوندید، بنابراین هیچ حقی مسلمان ها تو این مال ندارن، بلکه خداوند ان الله یسلط رسله علی من یشاء، اینا رو در اختیار پیغمبر گذاشت. خدا پیغمبر مسلط به این مال. یه وقت میگیم یعنی تملیک کرد به پیغمبر، پس می پیغمبر شد مالک، که مرحوم علامه طباطبایی اینجور معنا کرد، یعنی ملکه و وحده، اینا رو اختصاص به پیغمبر داد. بقیه مسلمان رو فرمود شما هیچ حقی ندارید. اگر این جور معنا کنیم، اشکالی که مرحوم فاضل کرد وارد. خب اگر تملیک شد به پیغمبر، اون چه از کفار به دست میاد بدون جنگ، تملیک به پیغمبر شد ملک خاص و ملک شخصی پیغمبر شد، خب اون آیه که فرمود شش سهم بشه دیگه منافات دارد باید. اگر تملیک شیخ عظیم، شیخ اعظم، شیخ طوسی، سافر صاحب طبیعت،
چرا ایشون طبق قواعد فقهی یک مشکل حل میکنن؟ ما یکی از شرایط ظهور اینه که در مقام بیان باید باشه. خب تو این آیه اول خداوند در مقام بیان این که شما هایی که اسب نتازوندین، شما حقی در این مسئله ندارید، این متعلق به پیغمبر، یعنی خداوند در مقام بیان این مسئله،
خب متعلق به پیغمبر است، یعنی چه؟ یعنی ملک پیغمبر. همه ببینید، اگر گفتیم ملک پیغمبره، با آیه دوم تنافی پیدا میکنه.
ما میگیم که خداوند در مقام تبیین ملک یا تخصیص به پیغمبر اصلا نبوده، فقط چون به قرینه این که شما ها اسبی نتازون دین روح زحمت نکشیدین میخواد حق اینها نسبت به این فعل محب بکنه.
خیلی خوب محب خیلی خوب محب ده چرا مبهم میذارید؟ میخواد حق اونا رو محب کند، اما بالاخره اون وقت مال کیه؟
خب نه ببینید آجابا
افا الله علی رسوله معنا کرده تصریح آیه.
شما میفرمایید که این لام لام تمدید یا لام تخصیصه. من میگم مثلا خداوند در مقام بیان این که این من نسبت به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چه علاقه ای داره نیست.
چرا؟ چرا این خلاف آیه است؟ ببینید معنا کنید آیه را. ما افا ببینید ما افا الله علی رسوله،
بله،
یعنی ما را برگردون به پیغمبر.
آیه شریفه همون طوری که در آیه که اونجا میگه و کلوم ما هم سکنه، یعنی سکا گاز گرفتن، دلیل بر جواز اکل میکنی میشه، چون در مقام بیان این که امساک موجب حرمت و سرایت حرمت هست.
خب ببینید اینو شما هم ابتداعا به ذهن شریفتون میاد مطرح میکنید، اگر با دقت ببینید دو تا آیه هر دو دارد ما عفا الله علی رسوله،
بله،
یعنی مالی را که پیغمبر خدا برگردون به پیغمبر،
بله.
این برگردون به پیغمبر یعنی تملیک کرد یا در اختیارش گذاشت؟ چرا
نیست؟
چرا نیست؟
آیه در صدد اینه که آقای اونه که شما اسب نتازوندین هیچ حقی نسبت به این فعل ندارین.
درست مالی که اینجور به دست آمده، اما ارجعه الی رسول.
من عرض میکنم خدمتون اگر خداوند در صدد بیان ملکیت یا تخصیص این مال به پیغمبره باید چنین میگفت؟ این فعلی که به پیغمبر تعلق داره هیچ احدی تعرض نمیتونه تعرض بشه این در مقام بیان مونه.
تعرض بشه نمیکنه یعنی چه؟
یعنی هیچ کسی حقی نسبت به اون فعل نداره،
یعنی مالی کسی مالکش نیست. خیلی خوب، پس مالی کیه؟ درست ملکیت ده همین فرمود.
اگر خداوند چنین می‌فرمود
همون جور خداوند فرموده در مقام بیانم هست عفا الله علی رسول. خب پس در مقام بیان نیست یعنی چه؟ پیغمبر گردون ما رو به پیغمبر موضوعش
ای وای
عنایت بفرمود. موضوع مالی است که بدون جنگ به دست آمده،
بله.
در مقام بیان اون جهت و چی ببینید مالی که عفا الله علی رسول و ما اوجفتم، شما زحمتی توش نکشیدید، پس اصلا موضوع اینه مالی که به پیغمبر برگشت داده شده از کفار بدون جنگ. خب ارجعه، حالا ارجاع به پیغمبر داد به چه نه؟ این سوال میشه
به نام تخصیص اصلا مسکوت عنه
نه ده چه مسکوت عنه یعنی چه؟ بخواهم بفهمین این که ارجعه الی رسول ارجاع داد یعنی ملک پیغمبر کرد یا اختیارش در دو احتمال دارد. احسن تو دو احتمال دارد، یه احتمال دارد که بگیم ملک پیغمبر کرد، یه احتمال دارد بگیم در اختیار گذاشت. چرا؟ چرا؟ اگر ما بگیم ملک پیغمبر کرد با آیه دوم تعارض پیدا میکنه، اما اگر گفتیم اختیارشو در دست پیغمبر گذاشت با دومی هیچ تنافی ندارد. پس آیه رو معنا کردیم هم اول هم دوم، معنا رو هم فهمیدیم، هیچ تفاوتی هم بین دو آیه نیست. ما ارجعه ما عفا الله علی رسول منهم فما اوجفتم، موضوع مال اینه، مالیست از کفار به دست برگشت به مسلمان ها بدون جنگ. افا الله عبارت هم
ما به دلیل تعارض شما درست کردیم. این فرمایش حضرت عالی خیلی متینه، ولی اینکه ما در اینجا نمیتونیم لام لام ملکیت بذاریم.
لام بله، ما لام هم نیست اینجا اصلا. افا الله علی رسول
ما نمیتونیم به صورت ملکیت بذاریم. چرا؟ چون باید آیه دیگه معاهده.
پس بنابراین
ظهور خود آیه خلاف اینه.
نه ظهور چرا؟ ما عفا الله علی رسول
شما خود فرمایش
کردید. شما معنا کنید ما عفا اون چرا که ارجعه از مال کفار به پیغمبر. ارجعه
مال ایشون بوده، به
این یه احتمال، نه ظهور نیست، یه احتمال افا برگردون به پیغمبر. نه میگیم دو جور میشه، من آخه بعضی اون جور معنا کردم. مرحوم علامه ملکیت گفته، اون وقت یک اعتراض شدیدی آقای لنکرانی بهش میکنن، بله که بابا اونجا تملیک کرد، بعد از تملیک میگه شیش سهم باشه.
خب این درست
نه ظهور، ایشون اینجور استظهار کرد، میگیم این استظهار غلطه. چرا؟ به جهت آیه تابع این معنا رو دارد، ارجعه علی الرسول، یعنی در اختیار پیغمبر گذاشت. لا یسل تو
بله. من خواهد نظر بنده اینه که اصلا در اینجا نمیدید میشه ازش استفاده کرد، نه تخصیص. چرا مجمله نسبت به این مسئله؟ خدا آیه اجمال،
چرا اجمال
این مسئله داره و خداوند هیچ وقت مجمل نمیگه؟
اصلا مد اجمالی ندارد. چه اجمالی دارد؟ پیغمبر این اموال رو داد به پیغمبر، اجمال داره؟
نه از این جهت اجمالی ندید، اما به صورت ملکیت یا به صورت تخصیص.
دو احتمال، نه اجمال، دو احتمال.
همین دو تا احتمال،
یه احتمالش اشکال درش هست، پس ما اون اشکال رو احتمال
همین دو تا احتمال اجمال نفوذ میکنه دیگه در همین دو تا احتمال.
احتمال است
اما خداوند هیچ وقت روش رو قبول نذاری.
بله
نظر مرحوم حافظ اردبیلی جلوی فاضل آورده نظر خوبیست که
بله ما مطرح کردیم، جوابش هم دادیم.
خوبه اصلا همه اینا شاملش و عمش و صلاحیت نباید هم از ماست.
ببینید خب بر نگردیم، اون نظر ایشونو گفتیم جوابش هم دادیم، یکی هم فرمود نسخ، اصلا اونو جوابشو دادیم. اونو رو میگیم بهترین بهترین
تعارضی در این دو آیه هیچ وجود نداره. چرا؟ اون آیه یه چیز دیگه میخواد بگه، این و کل ما انزلنا و این حرمت اکلمی تر، یه چیز دیگه داره میگه.
اشکال این است که مطالعه نکردید شما. ببینید احتمالا خوب خوب احسن تو خوب الحمد نه خب ببینید واقعا جمع چرا؟ ببینید دو بالاخره آیه تحافظ درش هست، یکی فرماد ما افا الله علی رسوله که اینا رو برگردونه به پیغمبر، بعد فرماد که فلله، ولی این اموال مال خدا و رسول و این شش دسته. آخه آیا مال پیغمبره یا مال این شش تاست؟ این تحافظ ظاهره، ظاهر آیه این همچه تحافظی به نظر میاد.
خداوند در صدد بیان
تقسیمات ششگانه
بوده.
کدوم ششگانه تقسیمات؟ یه مال بیشتر نداریم، مالی است که
تقسیم بر شش میشه دیگه، حضرت علی فرمودید دیگه
تقسیم بر شش.
خداوند در مقام بیان تقسیم
در آیه اول که تقسیم نکرده، همون ماله، همون ماله، ما افاء مالی که از کفار به دست آمد اونجا فرمود. احسن بله آره بله بله ببینید یه موضوع بیشتر نیست، مالی است که از کفار بدون جنگ به دست آمده. آیه اول میگه این ارجعه الیه، این چیزی است که شما حق توش ندارید بلکه خدا مسلط کرد پیغمبر رو برش. اون آیه بعدی همون مال رو فرمود شش سهم سهم میشه. اون که با هم تعارض داره، تفاوت داره. خب ما برای رفع تفاهم میگیم اولی نمیگه ملک پیغمبره، میگه این اموال سلطه الله، پیغمبر خدا پیغمبر رو مسلط کرد به این مال، در اختیار اوست. اگر بگیم ملکیت مثل مرحوم علامه که تملکه و وحده اختصاص داد به او به تنها، این خب با اون آیه بعد تعارض پیدا میکنه. اما اگر گفتیم خداوند در اختیار پیغمبر گذاشت که هر راهی میدوند مصرف کنه، بعدم خداوند خودش مصرف رو بیان کرد که پیغمبر مالی که در اختیار او گذاشتیم که مصرف بکنه اینجا مصرف بکنه، هیچ رفع تهافت میشه، هیچ بحثی هم ندارن. بله.
آیه اولی نازل شده توش شش قسمت چه چیز پیامبر خدا در تقسیم این دستش مال بود و بین همه تقسیم کرده، اما در مرحله بعد که اهل قرا پیش آمد و اونها رها کردن رفتن، از اونجا من خداوند اونجا شرطی رو داشت که شش قسمت بشه در بین این شش قسمت دیگه بین همگان تقسیم صورت نگیره. یعنی اون یک مسئله ای است که در زمان خودش با اون شکل قابل شد.
ببینید تفاوت هم نکرده. در اون آیه اول که اومد اموال بن نذیر، پیغمبر اختلاف هم شده بود، پیغمبر بین همه تقسیم کرد، بین همه تقسیم. آیه دوم اونم تقریبا همونه. اگر ما بخوام بگیم مثل آیه خمسه که مرحوم آقای خویی میگفت، شرطش این است که به سید بدیم، ام ایتاما و مساکین و ابن سبیل من از صادق. خب آقای خویی گفت خمسه، خب پس اون نیست. پس این مراد از آیتی که این پنجتا فرماد این اموالی که اینجور به دست اومد مال خدا هست، که اونی که مال خداست فی سبیل الله، فی سبیل الله خرج میشه. مال پیغمبر، پیغمبر میتوند برای خودش ازش برداره، برای امام هم میتونه براش برداره. یعنی این سه قسمتش، سه قسمت دیگه مال ایتام و مساکین و ابن سبیل عموم مردم، یعنی محتاجین، در محتاجین مصرف بشه. باشه در همه، یعنی بازم پیغمبر رعایت این جهات رو میکرده که اونایی که نیازمندن به اون به اونا میداد پیغمبر. این آیه بعدم که اومد مصرف رو نیازمندان، ایتام و ابن سبیل و عرض کنم که مساکین، ایتام هم جزء مساکین هستن، منتها عنایتی به این بوده که ذکر بشن، عنایت به اسمشون بوده که بگن یتام، یتاما و مساکین و ابن سبیل من المحتاجین، اینا که نیازمند هستن. خود پیغمبرم همین کار رو کرد. بنابراین به نظر میرسد بهترین وجه از وجوهی که برای رفع تهافت گفته شده مطلبی است که مرحوم شیخ دارد، با ظهور آیه تناسب داره. ما عفا الله یعنی ارجاع داد به پیغمبر، ارجاع داد معنیش تملیک نیست، ارجاع داد یعنی در اختیار پیغمبر گذاشت، در اختیار پیغمبر. حالا اگر ملکیت هم حرف علامه هم توجیه کنیم، اگر ایشون میگه ملکیت، نه ملکیت شخصی مراده، یعنی ملک این مال ملک شخصی پیغمبره، بلکه مراد ملکیت، بگیم ملکیت اختیارش، او را مالک اختیار در این اموال قرار داد. ملکیت هم بگیم ملکیت صاحب اختیار، نه ملکیت مال. میشه حرف علامه را اینجور توجیه کرد، نه اون حمله که آقای فاضل کردن، نه بگه مرادشون تملیک اختیاره، اختیار این ما رو در ملکیت پیغمبر قرار داد، اشکالی نداره.
اشکالی نداره. سه روز پیش بنده عرض کردم خدمتشون که فرمودین که نه، اگر ما اینو میگیم که همون روز اول که مبلغ مفهوم اومدن یعنی چه فرمودین نه، اگر اینطور باشه اون وقت اون تصرفات
شما چی فرمودید؟
بنده عرض کردم که این احتمالاً اینطور باشه که اول این رو در اختیار رو کم برد بزنید که اون دستش باشه. حالا هر کار کنه من تو آقای فرد اومده گفته با بالا به اشتازن این کار رو کنید، اینو خود از نظر رد کردید. حالا
ببینید اونجا ما در انفال بحث میکردیم که یسالونه که عن الانفال قل الانفال لله وللرسول. انفال ملک خداست و ملک رسول. اون رو میگفتیم ملک، مراد از ملکیت یعنی که در هر کارش میخواد میکنه. اینجا در فی داریم میگیم، فی از که این دوتا آیه اومده، در اینجا لام نیست، لام نداریم، لام ملکیت. ارجعه هر دو دارد. میتونیم ارجاع رو بگیم اختیار زمام امرش دست پیغمبر گذاشته است، اون وقت پیغمبرم اینجور مصرف بکنه. خب دیگه، و صلی الله علیه و سیدنا